أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا ادله و شواهد قول سوم را ذکر کردیم، هم اخباری که به نوعی دلالت بر مالکیت امام نسبت به خمس بود رو بیان کردیم، و هم در مورد آیه و برخی روایات که ظهور در تقسیم و تسهیم از حیث ملکیت دارند، گفتیم قرائنی وجود دارد که موجب صرف ظهور آیه و روایات از تسهیم و تقسیم میشه، یعنی به اعتماد این قرائن میتوانیم بگیم هم آیه و هم یک قسم از روایات تقسیم و تسهیم از حیث مصرف را بیان می کنند، نه اینکه در صدد بیان مالکیت عناوین مذکور در ادله در عرض یکدیگر باشند. حالا میخوایم بگیم حتی اگر ما قرائن صارفه مربوط به آیه و روایات قسم دوم را قبول نکنیم و بپذیریم که آیه و روایت ظهور در تقسیم به لحاظ ملکیت دارند، باز یک نکته مسلمه و اون این که خمس به تمامی تحت ولایت امام است. خوب عنایت بکنید، اگر ما ظهور آیه و روایات را در تقسیم به لحاظ ملکیت آنچنان که مشهور گفتند نپذیریم، که مطلب کاملا روشنه، خب ما اصلا ادعا میکنیم خمس به اجمعهی حق للامام او ملک للامام و یصرفه فیما یراه و صلاحاً، طبق قول سوم این کاملا روشنه. ولی اگر ظهور آیه رو در تقسیم و تسهیم از جهت ملکیت بپذیریم و بگیم این عناوین مالک خمسند و نیز روایاتی که ظهور در تقسیم و تسهیم دارند را بر همان ظهور خودشون باقی بدانیم، ولی یعنی همطور که مشهور گفتن، ولی این نکته مسلمه که به هر حال خمس تحت ولایت امام و در اختیار امام، لذا خود مکلف نمیتواند حتی سهم سادات را صرف در فقرا و مساکین و ابن السبیل از سادات بکنه. خب نصف که متعلق به امامه، طبق نظر مشهور باید به امام بده، ولی اون نصف دیگر را یا باید به امام بدهد یا با اذن امام در این امور صرف کنه. دلیلش هم اینه، خوب دقت کنید، اگر ما قائل بشیم فقرا ایتام و ابن السبیل از سادات مالک نصف خمس هستند، آنچنان که مشهور گفتن، قهرن ملکیت این عناوین نسبت به خمس ملکیت شخصیت حقیقی نیست، اشخاص حقیقی اینجا مالک نیستن بلکه اشخاص حقوقی مالکن، یعنی عنوان فقرای از سادات، عنوان ایتام و ابن السبیل از سادات مالکن، مثل اون نصف دیگر که عنوان امام مالکه. اینجا مقتضای قاعده اولیه این است که این شخص نمیتونه خودش سهم این سه گروه از سادات رو بپردازه، بلکه باید از امام یا نائب امام اجازه بگیره، چون بر این اساس که این عناوین مالک باشند، هر نوع تصرف در نصف خمس تصرف در مال غیره. همانطوری که انسان نمیتونه در مثلا مال رفیقش و برادرش و همسایش تصرف کنه، چون لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا به اذنه. خب در مورد فقرا و مساکین و ابن السبیل و ایتام هم نمیتونه تصرف کنه. بالاخره طبق نظر مشهور اونها هم مالکن. پس یا باید برای دادن این مال به اشخاص از امام اجازه بگیره به عنوان اینکه او ولی این ماله، امامی که ولی این اشخاص حقوقی است، امام ولی فقرا و ایتام و ابن السبیل از ساداته. پس یا باید بره از امام اجازه بگیره یا این رو در اختیار امام قرار بده. اگه بخواد خودش این رو حتی به فقرا و سادات، فقرای مثلا از سادات بده، خب این داره نوعی تصرف در مال اون عنوان میکنه و تصرف در مال اون عنوان تصرف در مال غیر به غیر اذنه هست. لذا حتی اگر ما مبنای مشهور رو هم بپذیریم، بنابر اونچه که برخی گفته اند، این دیگه نصف دیگر هم اختیارش میشه به دست امام. یعنی نتیجهش این میشه امر الخمسه به تمامه به ید امام، نصف که متعلق به امامه، نصف دیگر هم به اعتبار اینکه امام ولی عناوین سگانه مذکور در آیه است، باید در اختیار امام قرار بگیره. مؤید این مطلب هم تصریح برخی از روایات که امر خمس را به اجمعهی در اختیار و به ید امام دانستن، که این روایاتو ما قبلا خوندیم و حتی عرض کردیم سیره متشرع هم بر این استوار بوده که خمس را در اختیار امام یا وکلای امام و نیز نواب ائمه و امام قرار می دادن. این عرض به حضور شما یه مطلبی است که به هر حال هرچند با قول سوم فرق میکنه، اما در یک مرتبه نازلتری از قول سومه و نتیجهش این است که به هر حال خمس باید به امام داده بشه، به حاکم، به عنوان ولی این عناوین سگانه. شخص نمیتونه خودش بره این پول رو به دیگران بدهد. ما قبلا هم به نوعی اشارتن گفتیم و وعده دادیم که بعدن در این باره بیشتر سخن خواهیم گفت. دقت کنید، مشهور عرض به حضور شما خودشون بینشون اختلافه از یک جهت، ضمن این که معتقدند این نصف خمس متعلق به فقیر و مسکین و ابن السبیل السادات و ملک اونهاست، منتها اونها هم یه اختلافی دارن در این که این اذن مربوط به چه بخشیست. آیا افراز این سهم و تعیین این سهم خارجاً مشروط به اذن از حاکمه، یا اعطاش به مستحق؟ اینجا دو عرض به حضور شما مسئله وجود داره. مثلا خمس تجارت یک نفر می شود 1,000,000 تومان. این 1,000,000 تومان طبق نظر مشهور ملک عناوین، بله، ششگانه است که حالا 500,000 تومانش میشه سهم متعلق به سادات و 500,000 تومان متعلق به امام. این 500,000 تومانی که سهم ساداته، بالاخره باید از سهم امام که نصف خمس است جدا بشه. این افراز و این که این سهم خارجاً مال امامه و این سهم مال این عناوین سگانه است، خب این میگن احتیاج به اذن امام داره. این در مورد به اصطلاح خمس اظهار شده و بیان شده. میگه این نفس این که بخواد افراز بکنه یعنی یه تصرف در مال غیره. تصرف در مال غیر مگه چیه؟ خود این افراز و تعیین سهم خارجن نوعان من تصرف، ولذا احتیاج به اذن امام داره. بعد از این یه مرحله دیگه است، اعطاء این سهم به مستحق. اینجا برخی از عرض به حضور شما فقها قائلن اعطاء این مقدار به مستحق خمس دیگه احتیاج به اذن نداره. این محل، این نقطه محل اختلافه. در اصل تعیین سهم بین مشهور از جهت اعتبار اذن اختلاف نیست، یعنی مشهور همه میگن باید اذن بگیره، اما اذن برای چی؟ برای افراز و تعیین سهم خارجن. اینا همه معتبرن. اما برای اعطاء به مستحق آیا اینم احتیاج به اذن داره یا نداره؟ اینجا خب جمع زیادی قائلن اینم احتیاج به اذن داره، اما برخی معتقدن دیگه این احتیاج به اذن ندارد. نه اصلا نه شخص خارجی خاصه بگه کیکه، میگه من این رو خودم بدم بعد از اینکه اصل اذن و اجازه را در افراز معتبر میدانه، میگه اینجا دیگه برای اعطا بعد از اینکه سهم جدا شد برای اعطا نیاز به اذن نداره. برخی این رو گفتن، ولی همطور که عرض کردم یه جمع زیادی حتی در اعطاء به مستحق هم معتقدند این باید به اذن امام باشه. علی ای حال طبق نظر مشهور اذن لازمه. حالا یا اذن در خصوص افراز و تعیین سهم در خارج، یا اذن به نحو مطلق هم برای تعیین سهم هم برای اعطاء به مستحق، این طبق نظر مشهور لازمه. معتقدن مشهور باید عرض به حضور شما اذن بگیر. اما این اذن حالا خصوص امام حاکمه یا مطلق فقیه واجد شرائط، اینجا باز محل بحثه. خب مشهور معتقدن این به فقیه جامع الشرائط داده میشه، اما این که حالا آیا باید به خصوص امام داده بشه، این رو بعضی از مشهور هم قائلن که ولو ما قائل به ملکیت عناوین سگانه نسبت به نصف خمس باشیم، اما به هر حال این باید در اختیار حاکم و تحت ولایت حاکم قرار بگیره. غیر حاکم نمیتونه عرض به حضور شما در مورد خمس اعمال نظر بکنه. طبق قول سوم که مسئله اساسا شکل دیگری پیدا میکنه، قول سوم عرض به حضور شما خمس به تمامهی را ملک امام میداند و اونچه که در آیه ذکر شده این رو صرفا بیان مصرف میدونه، علی رغم اینکه اختصاص به اون هم نداره، بلکه هر چیزی را که امام صلاح و مصلحت دین و مردم مسلمون ها بداند میتواند در اون صرف بکنه. نتیجه مطالبی که تا اینجا گفتیم این است که خمس یک حق عرض به حضور شما وحدانی یا ملک برای امام به ما هو امام، یعنی عنوان امامت، جهت ولایت، منصب حاکمیت، مالک این اموال. لذا از اموال شخصی حاکم محسوب نمیشه، چون اگر قرار بود از اموال شخصی حاکم محسوب بشه، این با تعلیلی که در آیه وارد شده منافات داره. تعلیل در آیه فی خاطرتون هست، لکیلا دولتن بین الاغنیا، این بین اغنیا دست به دست نچرخه، این باید صرف مصالحی که امام تشخیص میدهد بشه. دیگه مطلب دیگری که از مجموع بحث هایی که تا به اینجا داشتیم استفاده میشه این است که این اموال بر اساس تشخیص امام صرف می شود، یعنی هرچه که امام به صلاح جامعه و به صلاح مردم بدانه در اون جهت صرف می کنه. و نیز این مطلب به دست آمد که منظور از، حالا این رو البته بیشتر در جهت بعدی بحث میکنیم، منظور از فقرا و مساکین و ابن السبیل و ایتام خصوص آل رسولن، به دلیل روایاتی که در این رابطه وارد شده. ولی اگر خصوص آل رسول از این سه صنف مورد نظرن، ولی مالک نیستند، این به چه دلیله؟ چرا خصوص اینها رو ذکر کرده؟ اگر قراره که حاکم خمس را فیما یراه و صلاحاً مصرف بکنه، پس چرا اختصاص داده شده به این سه گروه، اون هم از بنی هاشم؟ این رو هم می‌فرماید به این دلیل که خواسته شرافت و احترام و عزت به اینها ببخشه، اینها رو تکریم کنه و بگه اینها از لواحق حکومتن، لذا اداره شؤون اونها از وظایف حکومته. برای همینم یک مثلا اموالی رو با اولویت مصرف برای اینها قرار داده و شاهد و علی ذلک که پیامبر این مال را که خمس غنایم جنگی است، در غیر از سادات بنی ها، سادات از بنی هاش، سادات ذریه رسول خدا هم صرف کرده، به مهاجرین داد، الذين اخرجوا من ديارهم و امواله، به انصار هم که فقیر بودند این مال رو داد. این نشون میده خصوصیتی برای اینها نیست، هرچند به گمان من میتونیم اولویت مصرف را نسبت به اینها استفاده کنیم. خب یه اشکال، بله، امام به تشخیص امام، بله بله، نتیجه این همینه دیگه. کدوم سه؟ امام از سهم خودش؟
خیلی اصرار داشتم برای اینکه خمس رو تو عصر حاضر اینو تشبیه کنم با بحث مالیات. مالیات هم الان همینه، افراد که مالیات میدن، مالیات در واقع سر به مصارف خاصی هم، ولی به ید حاکم مالا حکومت رسه کسی متولی هم شخص بهش میدن، اصرار هم دارن، لازم هم هست به شخص بدن، ولی رسه حکومت، ولی به اجاز میهد که شون نمیشه. این هم در واقع همینه، حالا این بحث به ید امام بودن دارم عرض میکنم، اینجا هم همینه، به ید امام لازمه
نه نه ملکیت امام شخص، نه شخص حقوقی. شما فرمایشتون منافات، نه نه منافات با اینه. من از شما سوال میکنم، ببینید من از شما سوال میکنم، فقرا، ایتام و مساکین مالک هستن یا نیستن؟ نه دیگه، نه شما میتونید این رو هم نه. من از شما سوالم اینه، شما میفرمایید که ما میگیم این در اختیار امام و تحت ولایت امامه، این معنای این جمله چیه؟ آیا تحت ولایت امام است یعنی چی؟ یعنی این که این مالکان مشخصی داره، لکن توزیع این اموال بین اون مالکان مشخص باید از کانال امام صورت بگیره. شما اینو میگید، در حالی که قول سوم اساسا میگه اینا مالک نیستن، عناوین سگانه اصلا مالک نیستن، اینا ذکر مصارف. خب همین ذکر مصارفه. خب سوال اینه، اگر ذکر مصارف است پس چرا این خصوص ذی‌القربا رو ذکر کرده؟ فقرا، ایتام، مساکین، اونم از ذی‌القربا، چرا اختصاص به اینا داده؟ عرض شد که این اکرامن و تشریفن ذکر شده، یعنی که انه اولویتی را برای مصرف، تعبیر اولویت از منه، یه اولویتی را برای مصرف خمس بیان کرده. اما معنای اولویت اینه که میتواند در غیر این موردم صرف بشه، اگر اولویت رو امام تشخیص بده مثلا یه امر دیگر است. خیلی
اون که
حالا
چرا میتونه در جای دیگه صرف کنه
سهم امام؟ اصلا اون که بحث محل نزاع نیست.
بحثی که قولتون نسبت به قول سوم همه قرینا رو روش منطبق کردید، گفتید میتونه.
شما یکی یکی برای ما ببین، هفت تا اجازه بدید، هفت تا قرینه برای قسم دوم روایات گفتیم، حدود سه تا قرینه برای آیه گفتیم، درسته؟ ما سه تا قرینه برای آیه گفتیم، ادله و شواهد ما بر قول سوم که یادتون هست، گفتیم یکی آیه است که هرچند ظهور در تقسیم و تسهیم و ملکیت این عناوین داره، اما سه تا قرینه کمک میکنه که این آیه از ظاهرش برگرده. در مورد اخبار هم گفتیم یه دست اخبار که رأساً دلالت میکنه بر این که خمس ملک امام است، ملک عنوان و جهت امامته، که این خودش توائفی داشت و ما اون رو بیان کردیم. یک قسم از اخبار هم عرض کردیم ولو ظهور داره در تقسیم و تسیم، اما هفت تا قرینه داریم که این رو از ظاهرش برمیگردونه. بنابراین شما مشخصا برای این که معلوم بشه نزاع چیه و اشکال شما چیه، مشخصا بفرمایید به کدام یکی از این ادله و شواهدی که گفته شد ایراد دارید، دقیقا معلوم کنید. اون سه قرینه ای که موجب صرف ظهور آیه شده، یا این هفت قرینه ای که موجب صرف ظهور روایت شده، یا اون قسم اول از اخبار که دلالت بر این میکنه که خمس ملک امام و جهت امامه. شما مشخصا بیاید تو این چارچوب، اگر اشکال، یعنی غیر از اینا که دیگه مطلبی ندارید شما، هر اشکالی دارید باید به این مواردی که ما عرض کردیم داشته باشید. مشخصا یک به یک بگید کدوم یکی از اینها رو شما قبول ندارید تا ما بیایم بحث کنیم ببینیم حرف شما درسته یا حرف ما.
آره. فرمودی که واسطه دولت و امام داره. نه، میشه میشه گفت که آنچه که برای امامه برای رسول و آنچه که برای رسول برای امام. این دلیل
اینه. آنچه برای امامه آنچه برای خداست.
ماکان لله فل رسول
آره.
ماکان رسوله لنا.
بله.
این یه چیز مشخصیه. بله، وقتی سهم خدا برای پیغمبر، وقتی هم که پیغمبر نیست، سهم پیغمبر هم برای امامه. این دلالت بر طولیت نداره. امام سهم خدا
نه، طولیت رو که میرسونه. شما نهایتا میتونید بگید این دلالت بر همون سهم خودشون، همون نصف میکنه. نه، بقیه مشهور بذار کنار. ببین مشهور قول شما همونی که شما رو ترسونده مشهوره. ما فعلا داریم استدلالی بحث میکنیم، آخرش ممکنه ما هم از ترس مشهور بگیم بابا هر فرمان پر مشهوره. ولی
سهم خدا برای رسوله، سهم رسول برای امام. این کجا به معنای یک سهم؟ امام سهم خودش رو داره، رسول سهم خودش رو داره، خدا سهم خودش، سه تا سهم در عرض هم. حالا خدا سهمش در اختیار رسول، رسول وقتی نباشه سهم رسول هم در اختیار امام،
سه تا سهم در اختیار امام. نه، ما کان لله، اون چی که مال خداست.
خب خدا یه سهم داره، رسول یه سهم داره، سهمش رو در اختیار امام.
خب
یه مثلا توجیه که دیروز فرمودید که اصلا با در حالا در قالب تقیه باشه، توریه باشه، که اینکه فرمود امام مثلا توریه نه تقیه، چون در یک زمانی امام این رو باید
تقیه نه، از باب الزام خصم به
این سریع و آشوب اصلا نمیتونه با حتی مطابق با قول اونها هست. یعنی امام فرمودن که بله، امام فرمودن
گوش بدید آقا، این مطالب مفیده ها، با هم دیگه حرف نزنیم. خب
امام فرمودن که سهم، همون شش سهم فرمودن دیگه، این توجیهتون دارن مشخص نبود که فرموده این یه نوع قرینه است برای اینکه این میخواد بگه که این شش سهم رو در مقابل حالا اهل سنت که همچین نظری دارن. خود اهل سنت اصلا قائل به سهم سالات و اینا نیستن.
بله دیگه، گفتیم اونا رو اسقاط کردن دیگه، سهم ذل قربا رو اسقاط کردن، گفتن این مال عمومه، فقرا و مساکین و ابن السبیل.
امام یاد میگه ذکر این موردی رو میکنه که حضرت رسول سعی ربعی، این که امام نمیده دیگه بیاد بگیر در قالب آن تقیه بود یک شرط خاصی بود، خیلی مشخص و صراحتا اومد
من
سعی ربعی سطح توجیهش.
ببینید عرض بودور شما، اولا ما همه اینها رو میگیم قرینه، یعنی قرینه باعث تقریب معنا به ذهن میشه، نه اینکه مثل استدلال و دلیل دیگه هیچ اشکالی متوجهش نشه. ما از مجموع این قرائن گفتیم چنین نتیجه‌ای میگیریم. خب حالا الان شما اونش مورد اولتون نسبت به پس چند تا سه چهار تا از این قرینه ها ایراد دارید یا بیشتر اشکالاتتون؟ الان دو سه تا گفتید دیگه، بقیه رو قبول دارین؟ نه اشکال نداره، بفرمایید بقیه رو قبول ندارید. خب بیاید از همون اولی شروع کنیم، من مجال میدم، فرصت میدم، واقعا بحث مهمی هم هست، این بحث از بحث‌های بسیار مهمه که باید خوب پخته بشه اطرافش. بیایم آقا دوباره یک به یک، من به دوستانم گفتم هر کسی نسبت به این موضوع ایراد و اشکالی داره عرض به حضور شما مطرح کن، از همون اول این تکلیف قسم دوم اخبار رو معلوم بکنیم، بعد بریم سراغ آیه و قسم اول اخبار رو تکلیفش رو معلوم کنیم، بعد بریم سراغ آیه و قسم دوم اخبار. شما راجع به قسم اول اخبار اشکالی داری؟ قسم اول اخبار با طوائفی که گفتیم، چهار طائفه ذکر کردیم، آیا واقعا از مجموع اون اخبار استفاده نمی شد که خمس ملک امامه به اجمعه یا نه نصفش؟ ما شاید یه چیز حدود 7-15 تا روایت نقل کردیم، شما این روایت رو چی کار میکنی؟ بله، یعنی قطعاً تو این روایات عرض به حضور شما برخی به صراحت برخی ظهور داشت در این که خمس همش ملک امام، ملک امامه ها، نه اینکه در اختیار امام قرار میگیره، ملک امامه. شما بفرمایید این روایات با این ظهور چگونه باید هم بشه بر این که مثلا منظور اذن امامه یا منظور اون سهم خود امام یعنی نصف خمسه؟ چجوری میشه اینو حل کرد؟ شما اول اینو حل بکنیم، یه مقری درست بکنیم، بعد بریم سراغ آیه و اون قسم دوم اخبار. شما راجع به اینا چه اشکالی دارید؟ راجع به این اخبار اصلا ببین، من دو تا بحث باز نشد. شما میتونید بگید بله این روایات سندن و دلالتن محکمن، ظهور در ملکیت امام دارن، لکن معارض دارن، اون وقت باید بریم سراغ حل تعارض. پس الان شما آقایون نگاه کنید، همه دلالت این اخبار یعنی قسمی از قسم اول اخبار را بر ملکیت امام نسبت به همه خمس قبول دارید شما؟ بله؟ شل چرا میگی؟ دیگه چجوری من میگی؟ چرا دیگه، من اجمالا این روایات رو گفتم، روایات خوبی هم بود، یعنی ظهورش خوب بود، برخی از اینا صحیحه بود، مثل صحیحه بزنتی، یعنی بله بله، یعنی اینجور، یعنی شما اگر حالا دیگه خیلی هم بخواید اخصی بشید، بالاخره ما چند تا روایت معتبر تو این روایت داشتیم. پس قبول دارید برخی روایات دلالتن و سندن مشکلی ندارن، یعنی از این روایت ما میتونیم به دست بیاریم که خمس به تمامه، دارم تأکید میکنم، حق لل امام او ملک له، اینو قبول دارید؟ خب این قدم جلو رفتیم. حالا بریم سر اون اخبار قسم دوم که اونا معارض اینا میشن دیگه در واقع، یعنی اگر ما اونها رو هم عرض به حضور شما به جوری حل بکنیم دیگه مسئله تمامه. تازه مشهور با این اخبار چیکار میخوان بکنن؟ مشهور هم باید اینا رو هم حل کنن دیگه. شما مشخصا، من خواهشم اینه، یک به یک من اصلا فردا به شما یک رو 20 دقیقه وقت میدم، شما بیاید بفرمایید یک به یک بگید این قرینه اول، این قرینه دوم، این قرینه سوم، اینا همه این اشکالاتو داره، در مورد آیه هم همینطور، تا بعد بیایم ببینیم آیا واقعا این معارضه قابل حل هست یا نه. الحمدلله رب العالمین. شما یه